بخش 34 کبیر یک قلب ماجرا.
ساعت 23:30 به وقت تهران و ساعت 15 به وقت شیکاگو. اولین هرکولس بدون هیچ خطری در قلب کویر نشست. آسمان صاف و ستاره ها نزدیک بودند. سرهنگ جیم کایل و سرهنگ بکویست مشغول پیاده کردن افراد شدند. وقتی آخرین هواپیما روی زمین نشست، سرهنگ با شعف گفت:
میدونی کایل، نقطه ی طنز مطلب اینجاست که ما درست جایی قرار داریم که ایرانی ها از استفاده این محل در شرایط ضروری توسط ما بیم داشتن. طبق اطلاعات جاسوسان ما، اونها حتی نقشه ی منطقه رو دارن.
سرهنگ درست می گفت. نقشه فرودگاه مخفی طبس در اولین روزهای انقلاب درست در لحظه دستگیری محمود جعفریان، متخصص ضد شورش رژیم شاه، قبل از اینکه در آتش بسوزد به دست نیروهای انقلابی افتاده بود. جعفریان اقرار کرده بود که این باند را سازمان سیا و با موافقت مستقیم محمد رضا شاه ساخته است. حتی آنها می دانستند که این باند در جریان زلزله طبس توسط نیروهای آمریکایی استفاده شده است. حتی بعد از کشف نقشه، چون امکان وجود دستگاه‌های مخفی در محل می‌رفت، نیروی هوایی ایران تصمیم به بمباران و تخریب فرودگاه را گرفته بود. اما جو متشنج و به هم ریخته در دستگاه دولتی ایران و مخالفت‌های مکرر و سنگ‌اندازی‌های حساب شده رئیس جمهور بنی صدر بر سر راه نخست وزیر رجایی و سران سپاه اجازه تمرکز روی این منطقه را نداد. کایل با خنده ریزی گفت:
اونا فکرشو نمی کردن که ما از این محل استفاده کنیم. چون می دونن ما از کشف اون توسط انقلابی ها مطلعیم.
خیلی دورتر از چادر سرهنگ چارلی، سرجوخه آلن کنار تپه کوچکی رو به جاده نگهبانی می داد. وقتی چند متری از دیگران فاصله گرفت، گلنگدن مسلسل را عقب کشید و به تاریکی جاده چشم دوخت. شب کویر خیالانگیز و وهم‌آلود پیش رویش بود. کویر به قدری ساکت بود که میشد صدای غلتیدن دانه‌های شنریزه را حس کرد. سعی کرد چشمانش را ببندد و به صداها گوش دهد. باد انگار از دور دست ها صدای پارس سگهای وحشی را می آورد. خوب گوش داد. صداها شکل دیگری به خود گرفته بود. مثل صدای کشیده شدن قدم های سنگین بر روی خاک. چشمهایش را باز کرد و بار دیگر به تاریکی خیره شد. بعد حس کرد که دستی دور گردنش حلقه می شود و نفسش را بند می آورد. رعشه سختی گرفت و با شتاب به عقب برگشت. هیچ چیز وجود نداشت مگر وزوز سمج باد و سیاهی شب. آلن چند متر به طرف جاده پیش رفت. نورافکن‌ها یک طرف جاده را روشن می کردند. بعد وسط جاده ایستاد و به سیاهی خیره شد. لحظاتی بعد نور ضعیفی را در دل جاده دید. این نور نمی توانست از چراغ موتورسیکلت باشد. روشنایی هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد و وقتی آلن توانست تشخیص بدهد که این نور چراغهای یک ماشین سنگین است، نفتکش هنوز فاصله زیادی با او داشت. سرجوخ آلن به سرعت دوید تا خودش را به سرگرد برساند. اما پیش از این که به سرگرد برسد، صدای فریاد سرهنگ چارلی را شنید که دستور شلیک می داد. بعد صدای شلیک گلوله در صحرا پیچید. آن سوی جاده فالووی به محض نزدیک شدن نفتکش دو گلوله کلت به طرفش خالی کرد. در تیرگی شب صدای فریادی جگرخراش در دل صحرا پیچید. گلوله های بعدی باد لاستیک ها را خواباند و نفتکش به سمت چپ جاده منحرف شد و در شیب کنار جاده از حرکت ایستاد. سرباز فالووی با فریادی توأم با شادی گفت:
زدمش! زدمش!
و دوباره به سمت نفتکش شلیک کرد. نفتکش این بار آتش گرفت و به دنبال آن صدای فریاد خاموش.
لوی، talk to him.
Hey, تو هیچ راه فرار نداری. دستاتو بذار روی سرت یا پایین.
سربازها به طرف تانکر دویدند. فالووی دستگیری سمت راننده را گرفت و در را با خشونت پیش کشید. کابین راننده خالی بود.
شورم. Get in. Come on.
لکه های خون روی صندلی نشان می‌داد که راننده حتما زخمی شده و در همان نزدیکی هاست.
هر حرکتی به ضرر تموم میشه.
فالووی با تشویش و سماجت خطاب به سربازها گفت:
جای دوری نمیتونه بره. باید بگیریمش.
خبر دومین اتومبیل که به فاصله کمی از نفتکش دور زده و بعد از سوار کردن راننده زخمی فرار کرده بود، شوک بدی برای چارلی بود. کایل نگران گفت:
اگه اونو زنده بمونن حتما خبر میدن. هر طوری از پیداشون کنین، زنده یا مرده بودنشون فرق نمی کنه. بریم.
سربازها به دستور فرمانده از جایی که اتومبیل وارد بیابان شده بود تا مسافت نسبتاً زیادی را با سرعت در کویر پیش رفتند، اما خبری از آنها نبود. عاقبت سرهنگ به تابعیت از یکی از ایرانی‌ها که ادعا می‌کرد با منطقه آشنایی کاملی دارد، به خودش و کایل دلداری داد که آنها حتماً قاچاقچیان نفت بودند و قاچاقچی ها هیچ وقت سراغ پلیس نمی روند. سرهنگ چارلی و کایل ساعت 45 دقیقه بامداد در چادر بودند و چارلی داشت گزارش عملیات حمله هوایی را مطالعه می کرد. بالگردها هنوز نرسیده بودند. چند روز قبل از پرواز هواپیماهای آمریکایی، برخی مقامات بالای ارتش و رئیس جمهور ایران به صورت کاملا محرمانه با واشنگتن هماهنگ شده و رادارهای شهرهای بوشهر، مشهد، شیراز و تهران از کار افتاده بود.
بهرامی؟
بله قربان.
ببین توی صفحه اسکوپ رادار چیزی می‌بینی؟
6 هدف پرنده در مدار 27 درجه شرقی و 8 پرنده در مدار 32 درجه شرقی.
بهرامی، میتونی رادار رو خاموش کنی؟
بله.
واسه مگه نمی‌خواستی مرخصی بری؟ الان میتونی بری.
متشکرم قربان.
به سربازان مسئول ضد هوایی بوشهر هم مرخصی اجباری داده شده بود. پس هیچ خطری آنها را تهدید نمی کرد. اما علت تأخیر بالگردها برایش قابل درک نبود.